اصولا یکی از مبانی تفسیر ساختاری بحث ارتباط آیات در سوره های قرآن هست. در خصوص ارتباط آیات در سوره های قرآن 4 نظریه مطرح شده است. یکی از نظراتی که درباره ارتباط آیات در سوره های قرآن وجود دارد، بعضی از بزرگواران معتقد هستند که بین آیاتی که با هم نازل شده است، بین یک مجموعه آیاتی که با هم نازل شده است و در اصطلاح از اون تعبیر میکنن به واحد نزول، بین آیات یک واحد نزول ارتباط برقرار است. یعنی فرض کنیم اگر در سوره‌ای مثل مانند سوره بقره که 286 آیه دارد، ما می‌بینیم مثلا در یک دفعه 20 آیه از این آیات نازل شده است، بین این 20 آیه میگن ارتباط برقرار هست. اما الزاماً اینطور نیست که بین این 20 آیه و 20 آیه بعدی که در دفعه دیگر و در نوبت دیگر نازل شده است ارتباط برقرار باشد. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دکتر بهشتی، ایشون یک کتابچه کوچکی دارن به نام روش برداشت از قرآن و در اون کتاب ایشون این نظریه را مطرح فرمودن. می فرماید هیچ لزومی ندارد که تمام آیات یک سوره با هم ارتباط داشته باشند، بلکه تنها بین آیاتی که در یک مرحله نازل شده اند می توان به دنبال تناسب و ارتباط بود، زیرا شرایط نزول هر یک با دیگری متفاوت است. بنابراین اگر آیات یک سوره در 5 مرحله نازل شده باشند، 5 نوع ارتباط متفاوت بین آنها برقرار است و حتی ممکن است آیه‌ای به تنهایی نازل شده باشد و در این صورت هیچ گونه ارتباطی بین آیات قبل و بعدش وجود نداشته باشد. این دیدگاهی است که ایشون مطرح کرده اند، منتها انتقادی که به این دیدگاه شده است، اشکالی که در خصوص این دیدگاه مطرح شده است که این که ما بیاییم ارتباط را تنها بین مجموعه آیاتی مطرح کنیم که در یک واحد نزول نازل شده است و با هم نازل شده است، این خب واضح است، این چنین ارتباطی قطعا وجود دارد. منتها ما معتقدیم که جمع قرآن و تنظیم آیات نورانی قرآن در سوره های قرآن در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم انجام شده است. یعنی این پیامبر بودند که آیات سوره مبارکه بقره که 286 آیه می باشد به دستور ایشون به این صورت تنظیم شده است. سایر سوره های قرآن هم این چنین است، یعنی نظم و چینش آیات در سوره های قرآن توقیفی است. اگر نظم و چینش آیات در سوره های قرآن توقیفی است و به امر پیامبر می باشد، قطعا همراه با حکمت هست. این که پیامبر فرض کنید دو مجموعه آیات که دو دفعه به طور مستقل نازل شده است، این دو مجموعه را در یک سوره در کنار هم قرار داده اند، قطعا به خاطر ارتباطی است که بین این مجموعه آیات وجود دارد. لذا اگر ما قائل باشیم همونطوری که مشهور قائل هستند، اکثریت قریب به اتفاق قرآن پژوهان معتقدند که نظم آیات در سوره های قرآن در زمان پیامبر و توسط اون حضرت به امر اون حضرت انجام شده است، اگر این چنین است پس الزاماً باید بین آیات مختلف یک سوره ارتباط برقرار باشد. این اولین دیدگاه. دیدگاه دوم دیدگاهی است که می‌فرماید بین آیات همجوار ارتباط برقرار وجود برقرار است، یعنی مجموع آیاتی که در کنار هم چیده شده اند و دارای یک سیاق هستند، این مجموع آیات بینش ارتباط برقرار است. اما الزاماً این که بین آیات کل سوره ارتباط برقرار باشد این را نپذیرفتند. این هم دیدگاه دوم هست که جناب زرکشی در البرهان فی علوم القرآن و سیوطی در الاتقان فی علوم القرآن اگر بحث المناسبات بین الآیات را مطرح کردند، بحث تناسب آیات را مطرح کردند، منظور اونها این چنین است که اینها معتقدند آیات همجوار با هم ارتباط دارد و آیات نورانی قرآن مانند دانه های تسبیح کاملا به هم مرتبط هست. منتها این غیر از اون بحثی است که ما در تفسیر ساختاری دنبالش هستیم. گرچه یکی از مقدمات تفسیر ساختاری این است که یکی از مبانی تفسیر ساختاری این است که ما کسی که قائل به تفسیر ساختاری است قائل به ارتباط بین آیات همجوار هست، اما اون چیزی که در تفسیر ساختاری طرفداران این روش تفسیری دنبالش هستند این که در میان آیات یک سوره ساختار هندسی وجود دارد که بله یکی از مقدمات اون همین وجود تناسب بین آیات همجوار هست. اما دیدگاه سوم دیدگاهی است که قائل است که هر سوره قرآن مشتمل بر چند موضوع مستقل و جداگانه است. خدا حفظ کند حضرت استاد آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه چنین اعتقادی دارند که ایشون معمولا معتقد هستند در هر سوره مجموعه های آیات در کنار هم قرار گرفته است که هر مجموعه پیرامون یک موضوعی بحث می کند و ممکن است در یک سوره که فرض کنید سه مجموعه آیات وجود دارد این سه مجموعه آیات درباره سه موضوع بحث کند. خب این گروه هم هرچند عملا پذیرفتند که هر سوره دارای موضوعات متنوعی است و هر موضوع بخشی از آیات را به خود اختصاص می دهد، اما الزاماً این یعنی طبیعتاً این دیدگاه اونها با دیدگاه تفسیر ساختاری که ما دنبال اون هستیم فرقی می کند، چون در تفسیر ساختاری طرفداران دیدگاه تفسیر ساختاری معتقدند که اگر در یک سوره هم موضوعات مختلف آمده است همه این موضوعات مختلف حول محور غرض واحد می باشد، لذا این دیدگاه با دیدگاه تفسیر ساختاری فرق می کند. حالا برای نمونه در تفسیر نمونه استاد آیت الله مکارم شیرازی آمدن در وقتی بحث تفسیر سوره مبارکه ملک را مطرح می فرماید ایشون می فرماید که این سوره درباره سه موضوع و سه محور مباحث این سوره دور می زند. اولین بحثی که در این سوره ایشون می فرماید بحث هایی است که پیرامون مبدأ پیرامون خداوند و صفات خداوند و نظام شگفت انگیز خلقت. دومین بحثی که در این سوره آمده است بحث‌هایی است که درباره معاد و عذاب جهنم میباشد. سومین بحثی که و موضوعی که در این سوره ملک مطرح شده است، انذار و تهدید کافران و ظالمان به انواع عذاب‌های الهی، این بیانی که ایشون دارن. ما در ادامه طرفداران از زبان طرفداران تفسیر ساختاری هم موضوعات مختلف سوره ملک را مطرح خواهیم کرد تا تفاوت این دو دیدگاه روشن شود. اما دیدگاه چهارمی که مطرح هست درباره ارتباط بین آیات، دیدگاه طرفداران تفسیر ساختاری است. اینها معتقدند که هر سوره دارای یک جامعیت واحد است، هر سوره دارای یک غرض واحد است که تمام آیات این سوره و تمام فصول این سوره بر محور همین غرض واحد دور می‌زند. عده‌ای از قرآن پژوهان در قدیم، در زمان معاصر، بیشتر در زمان معاصر طرفدار چنین دیدگاهی بودند. البته تعابیرشون مختلف هست. بعضی آمدن تعبیر میکنن هر سوره قرآن دارای جان و روح هست، این تعبیر بعضی مطرح کردند و اینها. بعضی آمدند وحدت غرض را، عنوان وحدت غرض را مطرح کردند. بعضی آمده اند مثل سید قطب وجود مستقل و شخصیت جداگانه، گفتن هر سوره قرآن دارای وجود مستقل و شخصیت جداگانه‌ای می باشد، که تقریبا به نوعی این بزرگواران هم دنبال همین بحث بودند که هر سوره قرآن دارای غرض واحدی است. اما قرآن پژوهان و مفسرانی که این روش در تفسیر قرآن و فهم مقاصد آن خلاصه انتخاب کرده اند، اینها تمام همشون، تلاششون این هست که برای تک تک سوره های قرآن یه وحدت موضوعی، یه غرض واحدی، یا به قول بعضی یه موضوع مستقل، یه وجود مستقل برای سوره ترسیم کنن. کسانی که احیانا، البته شدت و ضعف دارد، این بحث را مطرح کرده اند، افرادی مثل سید قطب در تفسیر فی ظلال القرآن، ایشون طرفدار چنین نظریه‌ای هست. جناب سعید حوی تفسیری دارد به نام الاساس فی التفسیر، ایشون که به نحو افراطی نه تنها قائل هست به اینکه هر سوره قرآن بر یک محور و حول یک محور بحث می کند، در کل قرآن همچنین چیزی مطرح کرده است. برای قرآن قائل هست که فرض کنید سوره مبارکه هم مقدمه‌ای برای قرآن هست، باز نتیجه گیری در هر سوره به نحوی اینطور مطلب را مطرح کرده است که یک مقدار خلاصه ایشون شاید زیاده روی کرده است در این زمینه. غیر از این دو بزرگوار، جناب آقای سید محمد باقر حجتی و دکتر بی آزار شیرازی در تفسیر کاشف، اونها هم باز چنین نظریه‌ای را دنبال کردند. جناب سید محمد رشید رضا در تفسیر المنار، ایشون هم باز همین نظریه را مطرح کرده است. جناب دکتر عبدالله محمود شهاته در کتاب اهداف و مقاصد سوره ها، ایشون هم باز همین مبحث را مطرح کرده است. یا جناب آقای محمد المدنی تفسیری دارد، تفسیر سوره نساء، البته عنوان این تفسیر اینه: المجتمع الاسلامی کما تنظمه سوره نساء. این باز به همین کیفیت ایشون مباحث را دنبال کرده است و قائل هست به این که سوره مبارکه نساء یک ساختار هندسی دارد و ساختار هندسی سوره مبارکه نساء را در این کتابش مطرح کرده است. دیگر بزرگان هم باز به نحوی طرفدار چنین دیدگاهی